بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم را آغاز می‌کنیم. در جلسه اول به مفهوم انقلاب پرداختیم، به اشاراتی نیز به انقلاب اسلامی ایران داشتیم. اما در این جلسه به فصل دوم کتاب می‌پردازیم که به مراحل چندگانه انقلاب اشاره شده است. مرحله اول، شرایط سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب است. یعنی برای بررسی هر انقلابی ما ناگزیر هستیم نخست شرایط سیاسی اجتماعی قبل از آن انقلاب رو مورد بررسی قرار دهیم. از موضوعاتی که در شرایط سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب مورد بحث قرار می‌گیرد این است که هر انقلابی در شرایط قبل از انقلاب با یک وضعیت دو قطبی بر جامعه مواجه است. در واقع نوعی دوالیسم و دوگانگی بر جامعه حاکم است و مردم و دولت در نقطه مقابل هم قرار می گیرند و این دوگانگی رو پدید می آورند. این که گفته می شود هر انقلابی از درون بحران مشروعیت نظام قبلی بیرون می آید و به پیروزی دست پیدا می کند، اشاره است به اینکه جامعه در وضعیت دو قطبی قرار گرفته و این وضعیت دو قطبی منجر به این می شود که نظام مشروعیت، اعتبار و پرستیژ سیاسی خودش رو از دست میده. زمانی که نظام سیاسی موجود مشروعیت رو از دست میده، مردم دیگه به او امیدوار نخواهند بود. امیدواری مردم نسبت به اون نظام سیاسی که بتواند مشکلات اونها رو حل بکنه و جامعه و کشور رو به درستی مدیریت بکنه از دست می رود. در چنین فضایی است که نیروهای مخالف به سازماندهی خودشون می پردازن و بعد از سازماندهی خودشون مردم رو به سمت خودشون حرکت میدن یا میکشونن. به هر میزانی که گروه های مخالف نظام سیاسی در جذب مردم موفق تر عمل کنند و شعارهایی رو بدن و پیامهایی رو ارائه بکنند که مردم اونها رو میپذیرند و با اون علاقمندی بیشتری نشون میدند، این نیروها میتوانند پروسه انقلاب رو با سرعت بیشتری به حرکت درآورد. تعارضی که از اون در شرایط قبل از انقلاب ما یاد می‌کنیم در واقع یک تعارضی است که بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی اتفاق می‌افته. مراد ما از قدرت اجتماعی مردمند و منظور ما از قدرت سیاسی نظام موجود در اون کشور هست. اون چیزی که وزنه رو به نفع انقلاب تغییر میده چربیدن یا برتری قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی است. البته نباید فراموش بکنیم که معمولاً بر اساس آنچه را که تجربه بشری هم نشان می‌دهد، هیچ قدرت سیاسی در مقابل قدرت اجتماعی قادر به مقاومت در دراز مدت نیست. بنابراین همه حکومت‌هایی که می‌خواهند خودشون رو حفظ بکنن به ناگزیر باید قدرت اجتماعی رو در اختیار بگیرن، و در اختیار گرفتن قدرت اجتماعی بین است که رضایتمندی رو در بین اونها، یعنی در بین مردم و اقشار مختلف جمعیت افزایش بدن. تضاد بین که بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی در واقع تضاد بین ارزش‌های مسلط و ارزش‌های مردمی است. یعنی نظام سیاسی از یک ارزش‌های تبعیت می‌کند که مردم اون ارزش‌ها رو نمی‌پذیرند و اون رو ارزش‌های خودشون تلقی نمی‌کنند. بنابراین این تعارض به مرور تبدیل به یک شکاف می‌شود و حاصل این شکاف دعوایی است که برای تغییر نظام سیاسی از سوی قدرت اجتماعی یا سرکوب مردم از سوی قدرت سیاسی انجام میشه و پدید میاد. حقیقت آن است که انقلاب در شرایط قبل خودش شکافی را احساس میکند که این شکاف بین ایدئال‌های جامعه و واقعیات موجود جامعه شکل میگیرد. در یک سو ایدئال‌های اجتماعی رو دارید و در سوی دیگر واقعیت‌های اجتماعی رو. این دوتا همخوانی ندارند. در این شرایط نظام سیاسی اعتبارش رو از دست میده، مردم اعتمادشون رو نسبت به نظام سیاسی از دست میدن. خب زمانی که این شکاف اتفاق میفته، خب مراحلی دارد. یک شکاف موجود بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ممکن است در یک شرایط آنقدر عمیق نباشد که منجر به انقلاب شود، اما زمان انقلاب اتفاق می افتد که این شکاف قابل پر کردن نباشد. زمانی که این شکاف اتفاق می افتد، نظام سیاسی در مقابل نارضایتی مردم یکی از این دو کار را انجام می ده. یا اینکه میاد خواستای مردم رو مورد بررسی قرار میده، از خودش انعطاف نشون میده، حداقل بخشی از خواستای مردم رو میپذیره و سعی میکنه که بحران رو مهار بکنه و تحت کنترل خودش در بیاره. البته برخی از نظام‌های سیاسی وقتی که به یک موافقت و هماهنگی و معامله با مردم دست پیدا میکنن، در چنین شرایطی فکر میکنن که همه اون کاری رو که باید برای باقی موندن انجام بدن رو انجام دادن، در حالی که هماهنگ شدن با مردم یا پذیرش بخشی از خواسته های مردم مسکن نیست که در اون شرایط نظام سیاسی را سقوط نجات داده است. اما برای اینکه اون نظام سیاسی در دراز مدت از خطر سقوط در امان باشه، باید دائما نسبت به خواسته های مردم از خودش انعطاف نشون بده و تلاش کنه رضایتمندی مردم رو در همه مقاطع زمانی کسب بکنه و به دست بیاره. اما حالت دوم اینه که نظام سیاسی به جای اینکه معامله بکنه، به جای اینکه کوتاه بیاد، به جای اینکه انعطاف نشون بده و به مسالمت و مذاکره تن بده، دست به زور و اقدامات خشونت آمیز میزنه. استفاده از خشونت میتواند یک بحرانی رو موقتا حل بکنه و موقتا اون رو حل و فصلش بکنه، اما برخورد نظامی و خشن با جنبش‌های مردمی، با مخالفت‌های مردمی، تأثیرات زیانبار در دراز مدت خواهد داشت. شما به ذهنتون این مسئله رو بیارید و مرور بکنید که رژیم پهلوی دست به کشتار در 15 خرداد سال 42 میزنه، به ظاهر مخالفت مردم رو برطرف میکنه و بحران رو حل میکنه، اما سرکوب های اینچنینی آتش زیر خاکسترهایی بودند که در نهایت نظام پهلوی رو با سقوط مواجه کرد. به هر صورت زور مسکنی است که موقتا مشکل رو حل میکنه، اما در نهایت مشکل به شکل جدیتر و در وسعت بیشتری بروز پیدا میکنه. برخی ها محرومیت قبل از انقلاب رو عامل اصلی در بروز انقلاب تلقی میکنند و از نظریه محرومیت عامل انقلاب استفاده میکنند، اما محرومیت همیشه عامل انقلاب نیست، بلکه گاه رفاه اقتصادی عامل طغیان و انقلاب است، همونطور که در قرآن کریم هم رابطه است بین رفاه و طغیان آمده و اون اشاره کرده. البته سخن در اونجا به معنی انقلاب نیست، اما گاه رفاه اقتصادی چالش های جدی برای نظام سیاسی و بقای اون ایجاد میکنه. اصولا درست نیست که ما عامل انقلاب رو فقط در یک چیز بدانیم. انقلاب ها ناشی از مجموعه علل و عواملی هستند که اتفاق میفتند. اما اینجا یک سوالی مطرح میشود که اون سوال این است که خب ما از شکاف بین مردم و دولت، بین ملت و حکومت، بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی اشاره کردیم که این شکاف باعث سرنگونی یه نظام موجود و پیروزی مردم برای ایجاد یک نظام سیاسی جدید می شود. اما این شکاف رو چیزی درست میکنه؟ خب به یک موردش پیش از این اشاره کردیم، اون محرومیت. اما گفتیم که محرومیت همه عامل انقلاب نیست. یه وقت انقلاب ناشی از این است که فساد سیاسی وجود دارد و این فساد سیاسی به حدی رسیده است که قابل کنترل نیست. نظام سیاسی قادر نیست که اون رو مدیریت بکنه. این به جامعه سرایت میکنه، مردم از فساد سیاسی مطلع میشوند و از اینکه دولت عزم جدی برای مهار اون رو نداره هم مطلع میشوند و این خودش میتواند شکاف بین دولت و ملت رو افزایش بده. گرانی سرسام‌آور یا زیاد. اون نوع از گرانی که یک کارت به استخوان مردم میرساند رو. ممکن است عاملی برای پیروزی یک انقلاب تلقی شود. اینکه مردم رو حقیر کنند و شخصیت های مردمی رو حقیر بپندارند خودش میتواند یک عامل در ایجاد شکاف بین دولت و ملت باشد. به این عوامل عوامل دیگه ای رو هم میشه اضافه کرد که حالا در بحث های بعدی با اون میپردازیم. در چنین شرایطی که بین مردم و دولت به دلیل عواملی که حالا برخیش رو اشاره کردیم شکاف ایجاد شد، ممکنه یک سری عوامل شتابزا روند انقلاب رو تشدید بکنه. عوامل شتابزا چی هستند؟ عواملی هستند که اتفاق میفتند، این هم پیشبینی شده نیست و روند انقلاب رو تسریع میکنه. البته اضافه شدن خشونت انقلابی در این حالت میتواند شعلای انقلاب رو به سمتی ببره که فقط با پیروزی ممکن است خاموش شود و در اون صورت نظام قبلی وجود خارجی نخواهد داشت. آنچه که در این بخش گفتیم شرایط سیاسی اجتماعی قبل از هر انقلابی است. اما در مرحله دوم از اون مرحله چندگانه ای که در این جلسه باید اشاره بکنیم، باید به شکل‌گیری قدرت اجتماعی و بروز انقلاب بپردازیم. دو قطبی شدن جامعه همونطور که قبلش از این هم عرض کردیم همیشه به انقلاب ختم نمیشه. بعضی وقتا ممکنه دو قطبی شدن جامعه به کودتا ختم بشه، ممکنه به اصلاحات ختم بشه، به رفرم ختم بشه، به یک شورش اجتماعی ختم بشه، به یک نهضت آزادی بخش ختم بشه. اما انقلاب در صورت اتفاق میفته که سه عنصر مردم، رهبری و ایدئولوژی در کنار هم قرار بگیرن و دست به دست هم بدن و از همدیگر پشتیبانی بکنن، در این صورتی که یک انقلاب عمیق در یک کشور اتفاق میفته. البته اتحاد بین سه عنصر مردم، ایدئولوژی و رهبری، نوع ترکیبی که بین اینها اتفاق میفته یا میزان هر یک نسبت به دیگری شرایط متعددی رو و وقایع مختلفی رو ممکنه که دامن بزنه. مثلا رهبری وقتی ایدئولوگه، یعنی رهبری که در یک انقلاب مطرح میشه، فقط نقشه ایدئولوگ بودن رو داره، نقشه کسی که فقط ارشاد میکنه، فقط ایده میده، راهنمایی میکنه، خط مشی مشخص میکنه، راه برد مشخص میکنه. خب در یک انقلابی اگر رهبری فقط جنبه ایدولوگ بودن رو داشته باشد، اون انقلاب ممکنه که در یک شرایط خاصی اتفاق بیفته ولی نتونه پروژه ادامه بده و به پیروزی برسه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در انقلاب نیازمند فرمانده هم هستیم، نیاز به رهبری که فرماندهی هم بکند هم هستیم. پس رهبری که فقط ایدئولوژی انقلاب رو تا یک مرحله میتونه جلو بیاره، اما اگر رهبری علاوه بر ایدئولوگ بودن، نظریه پرداز بودن، تز دادن، ایده دادن، فرماندهی هم بکند، مدیریت هم بکند، خب در این صورت انقلاب یک وضعیت بهتری خواهد داشت، هم سریع‌تر به پیروزی میرسه و هم استحکامش بعد از پیروزی بیشتر خواهد بود. گاه رهبری یک انقلاب ممکن است حالت ایدولوگ بودن و فرمانده کل بودن هم فراتر بره، بلکه او زمامدار هم بشود، حاکم هم بشود، یعنی آنچه را که خودش ساخته و رهبری کرده و به پیروزی رسونده خودش هم بیاد این رو اداره بکنه، یعنی اون نظام سیاسی بعد از انقلاب را هم بتونه در واقع مدیریت بکنه. البته مدیریت رهبر فقط به آنچه را که پس از انقلاب اتفاق میفته نیست، بلکه انقلاب در مراحلی که داره شکل میگیره و به سمت پیروزی میره نیازمند مدیریت هم هست. اما مدیریت قاطع یا مشخصا حاکمیت برای یک رهبر عمدتا بعد از پیروزی انقلاب و با آمدن یک نظام جدید معنادار میشه و معنا پیدا میکنه. در ارتباط با ایدئولوژی هم همینه. ایدئولوژی وقتی واقع‌گراست، واقعیت را میبینه، بر اساس واقعیت ها خط مشی میده، ارشاد میکنه و راهنمایی میکنه و ارائه طریق میکنه. اما یه وقتهایی ممکنه ایدئولوژی که یکی از عناصر اصلی انقلاب هست در کنار مردم و رهبری آرمانگرا باشه، به واقعیت ها توجهی نداره، فقط میخواد یه چیزی به وجود بیاد، یک ارزشی حاکم شود. اینکه آیا شرایط مقتضی هست، امکان این کار رو فراهم میکنه، به اون چندان توجهی نداره. بنابراین نوع ایدئولوژی، نوع رهبری، نوع مردم، میزان مردم، میزان ایدئولوژی، میزان رهبری، کیفیت، سرعت و ماهیت همه عناصر میتواند نوع انقلاب رو رقم بزنه، تداوم اون رو کم و زیادش رو مشخص میکنه و هاکذا. پس در مرحله دوم ما به شکل‌گیری قدرت اجتماعی که چجور این شکل میگیره، چجور در کنار هم قرار میگیرن، چجور دست به دست هم میدن، راجع به ذاتشون و ماهیتشون بحث میکنیم و اینکه اگه چگونه در کنار هم قرار بگیرن آثار بیشتری رو خواهند داشت. اما در مرحله سوم از مراحل چندگانه‌ای که از ابتدا گفتیم که در این فصل، در این جلسه بهش میپردازیم که فصل دوم کتاب هم هست، مرحله سومش دوران پس از پیروزیه. حالا انقلاب یه شرایطی قبلش وجود داره، این زمین ها به بستر رو فراهم میکنه، این باعث شکلی قدرت اجتماعی و نهایتا بروز انقلاب میشه که مرحله دومه. اما مرحله سوم این است که انقلاب پیروز شده و انقلابیون باید به اداره نظام سیاسی که خودشون مستقر کردن و حاکم کردن بپردازن. همه ما میدونیم که تخریب به مراتب ساده تر از ساختنه. تا قبل از پیروزی انقلابیون دست تخریب به نظام سیاسی بودن و در جبهه تخریب قرار داشتن. اما همینایی که تا دیروز منتقد بودن، تا دیروز به تخریب می پرداختند، الان آمدن پیروز شدن، نظام سیاسی رو مستقر کردن، حالا باید به جنبه سازندگی بپردازن و این کار کار ساده ای نیست و کار راحتی نیست. در واقع نیروهای اجتماعی مخالف نظام سیاسی گذشته خودشون میشن حاکم و خودشون مخالف پیدا میکنن. حالا چجور باید مدیریت کرد؟ این همون سختی کاری است که از هر انقلابی اتفاق میفته. سختی کار بیشتر خواهد شد زمانی که ما میبینیم که این انقلاب که پیروز شده درگیری های تازه‌ای پیدا میکنه. این درگیری ها یا در جبهه داخلی است یا در جبهه خارجی و یا هر دو. در جبهه داخلی هر انقلابی با دو تا چالش و دو تا درگیری و دو گروه مخالف مواجه است. یک، گروهی که مربوط به رژیم گذشتند و میخوان رژیم گذشته رو برگردونن، و گروه دوم همونهایی هستند که انقلاب رو به پیروزی رسوندن، حالا یا تو سمت خواهی و قدرت اختلاف پیدا میکنن یا در نحوه مدیریت کشور با هم اختلاف پیدا میکنن. این جبهه داخلیه. در جبهه خارجی هم و از به همین صورته، یه عده از مخالفین حامیان رژیم قبلی هستن و همین خاطر مخالف انقلاب میشوند، یه عده هم حامیان رژیم گذشته نیستن اما میترسند که این انقلاب بساط اونها رو تحت تاثیر قرار بده. شاید به همین دلایل باشد که اولین گروهی که پس از هر انقلابی حاکم میشوند میانه‌روها هستند. میانه‌روها کسایی هستند که هم با نیروهای گذشته سیاسی حاکم، هم با نیروهای سیاسی حاکم فعلی ارتباط دارن، اما نه طاغوتی‌اند به تعبیر ما، نه انقلابی‌اند، بلکه وسطن. چون رادیکال‌ها یا انقلابیون آمادگی کنترل یک کشور رو ندارند، کنترل نظام سیاسی جدید رو ندارند، کار رو واگذار میکنن به میانه‌روها. اما میانه‌روها به دلیل اینکه از یک ماهیت محافظه‌کارانه برخوردار هستند و به همین دلیل از توانایی کافی برای اداره کشور برخوردار نیستند، ناچار می‌شوند جای خودشون رو به رادیکال‌ها بدن. رادیکال‌ها همونهایی هستند که انقلاب رو به پیروزی رسوندن و سهم بیشتری نسبت به دیگران نسبت به انقلاب دارند. همین‌ها هستند که انقلاب رو به سمت مرحله تثبیت پیش می‌برند و به دلیل دغدغه‌های انقلابی که دارند بهتر میتوانند انقلاب رو پاس بدارند. یه مرحله چهارمی هم در این فصل بهش اشاره شده که البته ارتباط تنگاتنگی با مراحل سگانه قبل نداره، اما من اشاراتی به اون میکنم و اون مرحله چهارم آفات انقلاب اسلامی ازش یاد شده که شاید بهتر بود که آفات انقلاب ازش یاد میشد و بحث در چارچوب آفات انقلاب مطرح شد. هر انقلابی رو آفاتی است، به آن دلیل که هر انقلابی یک پدیده زیستی است، یک موجود زنده است. موجود زنده مریض میشه، انقلاب هم مریض میشه، آفات میگیره. آفاتی که در هر انقلابی وجود داره متعدده. یکیش بحث نفوذه. این نفوذ میتونه افراد باشن یا نفوذ اندیشه ها باشه. یه وقتی ممکن رجعت یک آفت باشه، رجعت به ارزش‌های گذشته، به سنت‌های قبلی. یه وقتی خستگی از جدال مستمری که انقلاب باید با دشمنان داخل و خارجی خودش قرار داشته باشه، واسه خستگی میشه. یه وقتی خستگی ناشی از این است که انقلابیون می‌بینن که به اهدافشون دست پیدا نکردن. ناتوانی در انتقال ارزش‌ها، ناتوانی در اداره جامعه، اینکه انقلاب مرتب با بحران‌های مختلفی از داخل خارج ممکنه مواجه بشه، این افراد رو هم ناتوان می‌کنه در اداره کشور، در انتقال ارزش‌ها هم خسته می‌کنه و امکان رجعت به ارزش‌های قبلی و امکان نفوذ کسانی که با انقلاب همراه نیستن رو فراهم می‌کنه. بنابراین انقلاب می‌تواند دچار آسیب‌های متعددی شود، اما اون چیزی که مهم است این نیست که انقلاب دچار آفت بشه و ما نظریم که دچار آفت بشه، که البته این تلاش میتواند تلاش خوبی باشد، اما به هر صورت انقلاب ها مانند انسان ها، حیوانات و هر پدیده ای که زنده است دچار آفت میشه. انقلاب چون زنده است دچار آفت میشه. حالا باید تلاش بکنیم، راههایی رو پیدا بکنیم که انقلابی که دچار آفت شدنش اجتناب ناپذیر، این آفت ها رو از دامن او رفع بکنیم و انقلاب رو همچنان در مسیر خودش بالنده و شکوفا نگه داریم. این همون چیزیست که انشالله در بحث های بعدی به اون خواهیم پرداخت. در اینجا به انتهای فصل دوم و جلسه دوم رسیدیم و در جلسه بعدی به تحلیل انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت.